أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 93. بعد از اینکه برادران یوسف رو شناختن و یوسف دیگه رسماً خودش رو معرفی کرده برادران، خب برادران خیلی شرمنده شدن. اول انکار میکردن، گفتن یوسف نیست و ما کاری نکردیم و ما مجرم نیستیم و، اما یه مرتبه دیدن که یوسف جلو خودش داره میگه چو بگه ولی تو چهار ننداختی، فرداش بگه نیمدید، اومدید دیدید که کاروان من رو از چهار کشیدن بالا، وایستادید یه ضربه یه دیگری به من زدید و گفتید این بچه عبد ماست و میخوام بفروشیمش حدود 20 درهم و شراب و به ثمن بخص دراهم معدوده، حاضر شدن با 20 درهم بفروشن، یه قرار دادن نوشتند و 20 درهم گرفتن و گفتن حالا که شر یوسف از خودو میخوام بکنیم بذار 20 درهم پول دستمون بیاد. خب یوسف فقط میخواست اینا رو وادار به توبه کردن بکنه، ولی نمیخواست شرمندشون بکنه. سلام علیکم. نمیخواست جلوشون اینا رو به قول ما عرق ریزونشون بکنه، نه، میخواست اینا وادارشون برن توبه بکنن تا اصلاح بشنن. بذار تا این بچه ها برادرها انکار کردن، گفتن ما کاری نکردیم با یوسف، یوسف هم چکار کرد؟ اون قراردادی که 40 سال پیش بوده در آورد نشوند، گفتین چیه؟ اینا یه مرتبه حساس شدند و گفتن چیست؟ بعد گفتن نکنه تو خودت یوسفی؟ گفت بر من یوسف هم اینم برادرم بنیامین. خب اینجا بود که دیگه به حالت خیلی شرمنده گفتن، با پا خودشون هم اومده بودن جلوی یوسف و تا اون لحظه انکار میکردن گناه خودشون رو، یه مرتبه دیدن مثل که همه چی برام برگشته و عذرخواهی افتادن، شروع کردن عذرخواهی بکنن از یوسف. یوسف هم بلافاصله گفت نه هیچ نگران نباشید، جهت من مثلا نمیخواستم شما ناراحت بشید، خواستم فقط شما برگردید، این راهی که رفتید و دور بزنید توبه بکنید، حالا که توبه کردید خدا اندر میبخشه شما، فقط یه ضربه یه دیگری شما به پدر زدید تو این 40 سال و اونی که چون واقعیت رو نگفتید پدرم نابینا شده، اینا باید جبران بکنید، باید همه چی برگرده تا گناهتون پاک بشه و اون این است که پیراهن منو ببرید بزنید به چشمان پدر، پدر چشماش بر میگرده سالم میشه. اذهبوا بقمیصی هذا، پیراهنشو نشونه که این پیراهن منو ببرید، فالقوه علی وجه ابی، بیندازه رو صورت پدرم، یعت بصیرا یعنی یسیر و بصیرا، و آتونی، بعد گفت همه تون بیایید، آتونی به اهلکم اجمعین، همه تون بیاید پیشه پدر و خداتون به اضافه زنهاتون فرزندان همه رو بایداره بیاد اینجا پیشه من. چقدر بزرگواری کرد جناب یوسف. این قمیص یوسف هم خیلی داستان پیدا کرد. یه بار قمیص رو برای گرگ خوردن به خون آلوده کرده بودن بردن پیش پدر، یه بار قمیص قدم دوبر بود و شهادت داد که زلیخا قصد تعرض داشته، همین پیران اونجا یه کار دیگه ازش اومد. کار سومی که این پیران اینجا دارد میکنه باعث بینایی پدر دارد میشه، گفت برید به صورت پدرم بیندازید پدر بینا میشه، و این نشون میده که یوسف علم غیب داشته. همین آیه شریفه اینو به ما یاد میده که پیشا پیش گفت این پیرانه این کار بکنه پدر بینا میشه. پس علم غیب داشته حضرت یوسف، بله میدانست. خب بینایی پدر جبران کرد گناه گذشته برادران رو. باز تکرار میکنم، دیروزم گفتم فیروز، اینا دلیل نمیشه که انسان گناه بکنه به امید اینکه شاید آینده بتونه جبران بکنه. اینطور نیست. جرأت به گناه کسی نباید داشته باشه. عمر سعد وقتی که تصمیم به گناه گرفت گفت آینده توبه میکنه. اول میگفت چی گفتست، اما اگر هم قیامتی باشه حالا من امام رو میکشم، به حکومت ری برستم، وقتی فرمانده شدم اونجا حاکم شدم تو ری و توبه میکنم پاک میشه. خب یقدم انسان توفیق توبه پیدا نمیکنه. ما الان دلیل نداریم برای گناه کردن، لذا این رو باید بدونیم. ما که طلب این باید این رو بیشتر مواظب باشیم. روایت هم داره، روایت دارد که عالم کسی است که مردم رو جرأت به گناه نمیده و مایوس از رحمت الهی نمی کنه. هر دوش با هم و مالا دیدن طلبه به مردم گفت گناه هرچی هم بکنید اگه ولایت داشته باشید هیچ اشکال نداره، ولایت ذوب میکنه گناهانتون. یعنی لحن اینطوری ما اصلا تو روایت نداریم. یعنی جرأت دادن به گناهه. حالا میخواد ولایت رو تقویت بکنه دائما متوجه نیست. این حرف عالمانه نیست که هرچی هم گناه بکنید این بکنید جرأت دیگه داره تحریک میکنه، میگه برو جلو گناه رو بکن. نه ما حق نداریم هم چی حرفی بزنیم. یا مثلا به سادات بگیم سادات هرچی میخواد گناه بکنید شما به احترام مادرتون جهنم نمیرید. این جرأت به گناه دادن به هیچ وجه هیچ ما نداره. هیچ جا. همین ساداتش هم یه بار امام رضا علیه السلام نشسته بودن، برادرشون اونور گرده گرفته بود، یه چند تا هم دور برش بودن، داشت به اونا میگفت که اینا که سیدن اینا جهنم نمیرن. امام رضا علیه السلام یه مرتبه گفتن او برادرم چی داری میگی؟ اگه بنا بشه سادات گناه بکنن و جهنم نرون معناش نیست که پس عزیزتر از امام هستن. و حضرت خودشون رو نگفتن، گفتن عزیزتر از پدرن. مصعب بن جعفر رو گفتن علیه السلام، گفتن معلوم شد این سیدی که گناه کرد و جهنم نرفت پیش خدا مقربتر از امام هفتمه، چون امام هفتم معصوم بودند و بهش میرن، این یکی گناه کس رو بهش میره. من خیلی خدا بیشتر دوستش ده گردن کلوفترس به قول ما که خیلی وچه داره. گفتن نمیشه این حرف رو زد. بیدیم با یه جمله ازت استدلال کردن و عرضم اینه که مواظب باشین تو صحبت کردن کسی را جرأت به گناه ندیم. اما حالا که جرأت ندادیم اونورش هم مواظب باشیم که کسی گناه کرده دیگه یه حالت یأس پیدا کرده، میاد میگه آیا دیگه امید هست؟ ما خیلی گناه کردیم، ما حق نداریم جهنمیش بکنیم، همچه حق نداریم. خدای متعال قدر ارحم و رحیمه که یه بابی داریم، باب تعلی علی الله، تعلی با همزه، یعنی قسم میخوره و میگه به خدا قسم دیگه خدا تو رو نمیبخشه. اینا میگن تعلی علی الله که منشأش هم داستانی داره که یه کسی تو سجده بود و یه رفیقش حالا یا رو شوخی یا عمدن اومد پاشا گذاشت رو گردنه آسف چلون. خیلی کار زشتی که اون داشت نماز میخوند، اونم تو سجده بود، این هم با کف پاش بی احترامیه اینطوری که تحقیر، اونم تحقیره تو نمازه بود، هم چلون پاشا گذاشت رو گردنه هم چلون. خیلی کار زشتی بود. بعد که نمازش سرشو برداشت نمازش تمام کرد گفت به خدا قسم خدا تو رو نمیبخش. خبر رسید به امام، حضرت فرمودن این چه حرفی بود زد. خدای متعال او رو میبخشه، اما این حد که این زده نمیبخش. یعنی از بس خدا ارحم و رحیم به بنده هاشه گفاله که یه رو زدی و حالید میکنه از کیسه من داریم مایه میذاریم، خب خدا نمیبخشیم چرا بکنیم بخشیم؟ پس تو هیچ حالی جرأت اینو نداشته باشیم کسی رو مأیوسش بکنیم. یعنی اونقدر رحمت الهی بزرگه که تو هر حالی که شما مثال بزنید امکان بازگشت هست. حتی این شرکی که تو آیات قرآن میگه خدا به هیچ کس نمیبخشه، ان الله لا یغفر ان یشرک به، قبلا خوندیم گفتیم منظور تو قیامته نه تو دنیا. تو دنیا مشرک اگه اومد توبه کرد توبش پذیرفته میشه، حالا اومد مسلمان شد اون میپذیرد. تو قیامته که دیگه شفاعت و بخشش به مشرک نیست، اما بقیه گناهان باز ممکنه. پس این دو حالت رو با هم توجه بکنیم. حالا جناب یوسف میخواد برادرشو وادار کنه به شرمندگی تا اینا بلکه برگردن، از جمله پدرش رو که میخواد چشم نابیناش باید جبران بشه، گفت پیرانم بزنید اون بینا میشه. خب این کارم کردن و شد. اون مال آیه بعد. اما یه نکته ای که باز از این آیه میفهمیم اینه که این آیه رد وهابی هاست. وهابی ها میگن توسل حرامه، شرکه. میگن فقط خدا. توسل به مرقد اهل بیت علیهم السلام نشرک. مثلا میری کنار زنی میگید نشرک، دست میمالید. یا مثلا میگید تبرک میجو، یعنی تبرک ها همه را شرک میدونه. صاحب میگید میگید شما مشرک. و از جمله تبرک به تربت امام حسین علیه السلام یه شرک. میگه فقط خدا. جوابش اینه که اینجا پیرانه یوسف اومد و شفا داد چشم پدر را. این کجا شرک؟ اگه شرک بس این آیه قرآن هم شرک. فرق نمی کنه. یعنی قید حیات رو فعلا بعضشون میگه، قید حیات رو میگه. حیات حضرت یوسف هیچ تأثیری رو این واسطه نداره. جوابش اینه که اصطلاحا میگیم القاء قید میکنیم، اونم القاء قید یقین داریم به القاء قید. یعنی میتونیم بگیم هرگاه یوسف زنده باشد پیرانش مؤثر است، اگه نباشد پیرانش مؤثر نیست. نیست اینطور. یه تبرک که تو این پیراهنه که حتی یوسفی که نیست کنار پیراهن. این هم یه نکته شد. یوسف نیسته، یوسف مصره. این پیران ها بایدن تو کنعان، چندین کیلومتر فاصله است، اثر خودش رو میگذاره. و مشابه این رو امام رضا علیه السلام هم دارن. دعبل وقتی که اشعارش رو خون حضرت میخواستن سلهی بش بدن، وقتی رفت از خدمت امام دلش میخواست که ای کاش یکی از پیراناشون حضرت به من میدادن. و میگه تو مسیر که میرفتید غلام حضرت اومد و حضرت مسیح اون وقت پیرانشون آمده نبوده. پیرانشون آمده میکنن به غلامشون گل برو بده بده دیبل پیرانه ها داشت و خوشحال اومد قوم، مردم ریختن دورش و خراسان ولی چه خبر گفت بله خدمت امام رضا علیه السلام دم شعر خوندم و این پیران از به من در مردم قمتابر هم گفتن هیت کاشو به ما بده. گفت نمیشه، من پیران ریختن رو سرش و با زور پیران ازش گرفتن و تیکه تیکه کرد و دیگه وقتی دید از دستش رفت قانه شد گفت یه تیکه شد از به خودم ببین. دیده که اینا نگه هیچ بهش نمیده، یه تیکه پیرانو بهش دادن. اون یه قسمت پیراهن رو وقتی رفت، ظاهرن مال کوفه هست، وقتی رفت کوفه کنیزی داشت که چشمش داشت نابینا می شود، چشمش درد گرفته بود و بیماری خاصی پیدا کرده بود. دبلی مطلب یادش اومد که تو وسائلش اون تیک لباس امام همراه شد. اینا به چشمان این کنیز بس صبح که اومد باز کرده چشم خوب شده. ما از اینا خیلی داریم، شفاهایی که به پیراهن بوده، به ابزار دیگه بوده، به وسائل مختلف، از جمله تربت امام حسین علیه السلام. عجیبه این تربت. همین 3-4 سال پیش دکتری بود از دوستانمونه تصادف کرد، چهرش خیلی عوض شد بعد که عمل کردن، اصلا چهره خیلی بعد قیافه شده، خیلی زشت. وقت یه تربت امام حسین اصطرام گذاهایم بشده، تربتی که او چهره برگشت فرنه هستشون به خودشم تعجب کرد دیگه. تا اینجا تربت گاهی اثر بذاره، چهره که قیافه خیلی زشت شده بود الان چهره شده معمولی. این معجزات انسان میبینه و وسائل روز گاهی میان انکار میکنن. وهابی‌ها به خصوص میگن شرکه. این آیه شریفه خیلی خوب این نکته رو به ما یاد میده. بله، هر چی بگید امکانش هست. اما یه چیز بالاتر میخوام بگم، چی شد یوسف پیراهنش مؤثر در شفا است؟ اونا رمز رو اگه بفهمیم که من و شما باید اونا رو یاد بگیم. تو آیه قبل داشتیم گفت چی؟ انه من یتق و یصبر، تقوا و صبر. انه من یتق و یصبر فان الله لا یضیع اجر المحسنین. این منحصر به یوسف نیست، هر کی تقوا و صبر داشته. این معیار اینه. مرحوم محدث قمی ایشون هم میگن که یه بیماری پیدا کرده بودن و برای معالجش مشکل پیدا کرده بودن، بعد گفته بودن من با این دستم حدیث خیلی نوشتم، قلم دست گرفتم هزاران حدیث نوشتم، به این نیت دستم میمالن زارم به چشمشون بوده، میمالن چشمگوری خوب میشه. خب ریشه تو کجاست؟ نارهی تو کتاب هم می نویسنده، اما ریشه تو یه نهومیت تقوی یسبر. یعنی اگر شخص تقوا و صبر داشته باشه همه تو این جایگاه قرار می گیرند، همش تو همینه، هیچی دیگه نیست. و اگر یوسف نعوذ بالله تقوا نداشت، صبر نداشت، آیا می شد پیرانش اینطور معجزه بکنه؟ مسلم نبود. اینا همش برمیگرد به تقوا و صبر. خب اینم معیاره. همچنین لمس لباس خیلی مهمه. ملاحظه کنید، من حالا آیه بعدانو نخوندم، ملاحظه کنید که پیرانو وقتی فرستاد برای پدرش تو مسیر، پدر چی گفت؟ گفت بوی پیران یوسفو دارم استشمام میکنم، اگه شما دوباره منو سرزنش نکنی. به بچه ها میگو، گفت تو هر وقت من اسم یوسف میارم شما میگو دوباره چقدر حرف یوسف رو میزنی. گفت من دارم بوی پیرانش استشمام. خب بو، پس من میشه بو میمد، ولیکن اونی که شفا داد پیرانو گذاشت و چشم، اون اثر داشت. میخوام چی بگیم؟ میخوام بگیم گاهی وقتا نه دیگر پیران خودش بوده. بله پیران خودش بوده. حالا باید روایت اگه باشه باید بپذیریم. اما روایت داره که یوسف گفت همون که پیران گوش خورده رو برد پیش پدرم، الان هم همون پیران رو ببرد. تو روایت دارد تو آیه قرآن دینا نیست، که شاید منظور یوسف این بود که میخوام همون که دروغ به زبون آورد و یه زمانی پیران منو برد و نشون داد به پدر گفت ببین گرد خورده، میخوام همون دروغ برگردونه، میخواست اینا را به توبه واداره، نمیخواست شرمندش بکنه. دار گفت خودت برو. پرسید چی برده؟ گفتن فلانی. گفتن خودت پس حالا این پیرانو ببرد. اما این لمس خیلی مهمه. من در مال بحث لمسش رو عرض میکنم که گاهی ما نیاز داریم بریم کنار ذریح امام رضا علیه السلام. امام نیاز ندارن که اونجا شلوغ باشه، اینا رست بکشوی هم بیرون. ما نیاز داریم، نگیم امام دور و نزدیک ندارن. گاهی لمس نیاز است، باید بریم اونجا ذریح بگیریم، گدایی بکنیم. این پنجره فولاد مؤثره. یکی از دوستان ما آقای کریمی بود که فوت شدن یکی دو سال پیش، این تو جبهه دست راستش فلج شد. خیلی هم اینجا معالجه کردن، چیزاش رو دیده بودم و برکه هایی که رفته بود اصلا میگفتن این اعصاب قطع شده، اصلا قابل برگشت نیست، این اعصاب دست بست دست کار نمیداده. رضا خود دکتر هم میگفتن امکان ندارد این اعصاب رو داره وصلش کنیم که این دست کار بکنه. دست فلج چند سال هم بود توی خیابون شیخ صدوق، منزلشون از چهارراه اول که رد میشیم دست راست یک کوچه هست، اولین کوچه هم یه مسجده، خونشون اینجا بود. خلاصه یک حدود 25 سال پیش سرگانه قصه اون وقت اتفاق افتاد، 24 سال تا 25 سال پیش. یه کاروانی از همین جا، همین محل شیخ صدوق، اینا میخواستن برن مشهد و یه اتوبوس و ایشون هم بردندش، رفت اومد دست شفا پیدا کرد. واسه من پرسیدم از روحانی کاروانشون جدا نقل میکرد، اعضای کاروان هر کسی از دید خودش هر چی اتفاق افتاد. وقتی میگفتیم چی شد، قشنگ هر کدوم از خودشون میگفتن، گفت من هم چی کردم، روحانیشون حرف خودشون میزد، وقتی به خودش میگفتیم خودش چیزا خودشون میگفت. و یه شب آوردیمش منزلمون و فیلمشو گرفتیم، گفتم تلویزیون دوربین آوردیم فیلمشو گرفتیم. و خلاصش این بود که روز پنجشنبه اونجا مشهد یه استخاره پیش روحانی کرده بود که برم دخیل بشم یا نه، خوب اومده بود. گفته او خواهلا خوب اومد پس بخواستم نه، اگه بد میاد اصلا این کار رو نکن. بعد که خوب اومده بود رفته بود حمام و غسل زیارت کرده بود، لباس کمر از خیلی خودش آماده کرده بود، شب جمعه میرد اونجا کنار پنجره فولاد و یه تنابی هم نخیچی هم میبنده دو و دیگه همونجا میشه. رفقاش هم بشین کرده اگه شفا پیدا کرده هیچی نگو، ولی میریزن رو سر تازه یه عضوت ممکنه دور فلج بشه. اینو بهش توصیه میکنن و همینطور هم میشه. بعد یه رفقاش میگو ما نصف شب دور اومدیم بالا سرش دیدیم خوابه، کارش نداشتیم دور برگشتیم. نصف که از آن صبح اومدیم خواستیم نماز بخونم اومدیم دیدیم نیستش و خودش میگفت که خواب امام رضا علیه السلام یه دیدم، حضرت مدن بالا سرم گفتن بلند شو شفا پیدا کردی. زارت میگفت پاشون حضرت اشاره به بدنم کردن گفتن بلند شو. و همون لحظه یه من بیدار شدم و خب باورم نمیشد، اول یه نگاه کردم دیدم دست داره تکون میخوره. یه لحظه شکم گفتم شد این دست دارم دیدم نمون دستم داره تکون میخوره، دار تکون دارم دست قشنده داره تکون میخوره دیگه هیچی رو خودم نفت یاده بچه ها افتادم که گفت دادن هیچی نگو. ما آسته این پنجره رو نخه رو بازش کردیم و سر زیر دارم و رفتیم تو هتل. به هیچ کس هم حرف نزدیم، گفت نگه حرف بزنیم فریاد بزنیم بگم شفافه ایدی که اینجازه میرزن رو سرم. هم خود رو فقاش بردف دادن دنبالش رو فهمده بودن و قوقایی شده بود تو مشهد هم چیه من شفا پیدا کرده. یه جشن مفصلی اونجا گرفتن مشهد رو و این آقا با دست شفا یافته شکلات میداده مردم. خب کارای اینطوری زیاد هست که اصلا عقل مبهوت میمونه. میخوام بگم این شفاره اینجا هم میتونستن بدن. لمس گاهی مهمه که گفت القوه و فالقوه و علا وچه عبی گفت بنزه رو صورت پدرم. چه؟ بقید تکیه دیگه لگه این من از این جعفریه. شادی از شما. آیه قبل داشتیم که وبیضت عیناه من الحزن، چشماش نابینا شده، نابینایی منشأش حزن بود، اینجا بینایی منشأش شادیه. که این البته ما به پزشک رو گفتیم هنوز در نهی بودن، خیلی تابال شد، 20 ساله دارن میگن بررسی بکنید، دکتری که من به چشم هستن میگم اینو بررسی کنید آیاتو ببینید چیه، که اون وقت که حزن داشت چطور غم و قصه اثر میذاره رو نابینایی، و بعد که پیرانه یوسف میاد شادی عجیبی که پیدا میکنه اثر میذاره. و خلاصه دل او شاد شد و چشمش بینا شد. سن و سال هم دیگه اینجا شرط نیست و بحث دیگه آخر آیه میگه بعتونی به اهلکم اجمعین، بزرگواری یوسف گو همتون بیاید بعضیتون نیاد. اینا من همه اینا رو که میدم هی به یاد امام زمان علیه السلام میافتم، چون این آیات همش میدونید باطنش آقا هستن، که اگه کسی گناهی کرده باشه و آقا ظهور بکنن میپذیرندش، اینطور نیست کسی رد بکنن، میگن توبه کنید بیارید و اتونی به اهلکم مجمعین، بریزن بچه همه رده بیارید. بالاخره تعبیر اینه، میگن همه تون بیارید، فقط توبه کنید، نخواهید توبه نکرده بیارید. نه، ولذا اون آیه چند بود سوره انام 153 ساعرن که یوم لا ینفع مال ولا بنون، اینا بعضی گفتن یوم لا ینفع زمان ظهور است، دیگه آقا ظهور کردن دیگه لا ینفع مال ولا بنون دیگه فایده نداره، کسی بخواد توبه کنه. عرض کردم اینطور نیست، که خلاف روش امام زمان علیه السلام، چون حضرت که میان دعوت میکنن و خیلی ها میان شیعه میشن و میپذیرندن، پس آیه رو چجوری باید معنا کنه؟ و گفتم آیه رو من به خیلی از بزرگان میگفتم و کسی جواب رو نمیداد، تا یکی از اولیاء خدا رو یه بار به ایشون که گفتم، گفت یوم زمان رجعت است نه زمان ظهور، یعنی آقا که ظهور میکنن حدود 7 سال بعدش رجعت واقع میشه، تو 7 سال هر کی باز بیاد شیعه بشه میپذیرنش، اما بعد یه شیعه نمیشن و این منتظرن که امام زمان نعوذ بالله از بین برن آدوره اینا به کفر خودشون ادامه بدن، یه مرتبه نه رجعت شد، ائمه که بر میگردن این کفار ناامید میشن، میگن دیگه پس بریم ایمان بیاریم، دیگه قرآن میگه دیگه فایده نداره، این ایمان جبریه مثل ایمان دم مردن که جبریش فایده نداره، اونم همینطور. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.